با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی کوتاه داره به آخرین خبرها. رهبر جمهوری اسلامی میگوید جمهوری اسلامی در یک پیچ تاریخی قرار دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اعتراض به اتحادیه اروپا سفیر سوئد را احضار کرد. و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2022 بر لزوم تقویت نظام جهانی حقوق بشر تأکید کرد. خوش اومدید به این بخش خبری، محمد زرقامی هستم در کنار شما با مروری بر خبرها و گزارشها پیش از این که با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید. رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در یک سخنرانی برای مداحان گفت در یک پیچ تاریخی قرار داریم و نباید بگوییم قضایای اخیر تمام می شود.
ما امروز یا بگم مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم یا تو دل یک پیچ تاریخی مهم داریم حرکت میکنیم. این دومی شاید درست تر.
آیت الله علی خامنه ای در این سخنرانی درباره اعتراض‌های سراسری با اشاره به آنچه دشمن نامید گفت نقشه دشمن بی‌نقص و جامع بود، اما محاسباتشان غلط بود و شکست خوردند. او همچنین بدون نام بردن از فردی به پناهنده شدن برخی افراد در روزهای گذشته واکنش نشان داد.
خیال می‌کردند با اینکه تشویق کنند چند تا عنصر خودفروخته رو که برن پناهنده بشن به این کشور و اون کشور و علیه کشور خودشون لجن پراکنی کنن، این موجب میشه جوانای ما ناامید بشن. اشتباه کردن.
در روزهای گذشته دو برادر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با بیان انتقاداتی از حکومت ایران از پناهجویی خود در کانادا خبر دادند. این سومین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در 9 روز اخیر محسوب میشود که در آن درباره اعتراضهای سراسری صحبت میکند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در واکنش به آنچه اظهارات مداخله جویانه برخی مقام‌های اروپایی خوانده شده، سفیر سوئد در تهران را احضار کرده است. سوئد از ابتدای سال 2023 میلادی ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، مقام‌های کشورهای مختلف اروپایی از عملکرد مسئولان حکومت در سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده و برخی نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی هم کفالت سیاسی شماری از زندانیان و محکومان به اعدام را پذیرفتند. اتحادیه اروپا هم در چند دور تحریم‌های علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی اعمال کرده است. بیش از 700 شخصیت ادبی، هنری و فرهنگی از کشورهای مختلف جهان با انتشار بیانیه‌ای از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی، چهره‌های فرهنگی، هنری و روشنفکری سراسر جهان خواستند مانع از ادامه اعدام معترضان در ایران شوند. در این بیانیه گفته شده که جمهوری اسلامی تنها در صورتی شهامت تداوم اجرای احکام اعدام را خواهد داشت که هیچ ترسی از بابت تحمیل هزینه‌های جدی از طرف نهادهای بین‌المللی احساس نکند. پل آستر و چارلز برنستاین، نویسندگان مشهور آمریکایی، رؤسای انجمن قلم دانمارک و نروژ، ناصر تقوایی، فیلمساز شناخته شده و چهره‌های دیگری از جمله محمد علی طالبی، شهرنوش پارسیپور، فرامرز اصلانی و عبدالرضا کاهانی همراه با فرزان سجودی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
امسال واقعا مراسم تقدیم لایحه.
ببخشید از اشتباهی که در پخش پیش اومد، اجازه بدید که پیش از اینکه گفتگویی رو که با فریدون خاوند تا لحظات دیگه شنوندش خواهید بود رو بشنوید، یک توضیحی درباره این گفتگو بدم. حتما در روزهای گذشته درباره بودجه سال 1402 بسیار شنیدید. بودجه‌ای که با اما اگرهای بسیار بالاخره به مجلس فرستاده شد و گفته میشه که این بودجه میتونه آثار تورمی داشته باشه، چرا که با مسئله کسری برخورد میکنه و از این مسئله رنج میبره. در گفتگویی که با فریدون خاوند داشتم، در ابتدا از او پرسیدم که این بودجه چه ابعادی داره و در چه شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، اون هم دیرتر از زمانی که باید.
امسال واقعا مراسم تقدیم لایحه بودجه سالانه یعنی سال 1402 به مجلس با آشفتگی بی سابقه ای همراه بود. میدونیم که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه بودجه سالانه باید حداکثر تا 15 آذر به مجلس تقدیم بشه. مشکل در اینجا بود که بودجه سالانه مؤلفه برنامه 5 اقتصادی کشور هست. برنامه 5 ششم سال گذشته به آخر رسید و تا امسال تمدید شد، 1 تمدید شد. در نتیجه دولت، یعنی در واقع سازمان برنامه، میبایست اول لایحه برنامه 7 رو به مجلس تقدیم بکنه و بعد لایحه بودجه 1402 رو. بنابراین بحث طولانی در گرفت در مورد اینکه کدوم لایحه حق تقدم داره، برنامه 7 یا بودجه 1402. و بالاخره 5 دی ماه 16 روز پیش که دولت لایحه‌ای رو ارادت، فقط احکام بودجه رو در مر می‌گرفت، جدول‌های بودجه در اون خبری نبود. حالا امروز کل لایحه تقدیم مجلس شده ولی هنوز تکلیف لایحه مربوط به برنامه 7 مشخص نیست. اجازه بدید فقط یک نکته رو هم اشاره کنم برای که بحث طولانی نشه. برنامه‌های 5 در واقع هیچ نفعی برای کشور نداره. اصلا کسی هم نمیدونه که ایران صاحب برنامه 5 است. ولی از نظر فرم این برنامه‌ها وجود داشت. حالا این فرم هم زیر پا گذاشته شده. منم فکر می‌کنم دلیل اصلیش اینه که سازمان برنامه و بودجه دیگه توانایی از لحاظ سازمانی و از لحاظ به اصطلاح علمی این نداره که انقدرم علامت سوال زیاده، توانایی این رو نداره که این لایحه برنامه 5 رو ارائه بده. و در مورد بودجه هم ما با یک علامت های سوال خیلی خیلی بزرگ رو برمید.
آقای خواهند، نکته‌ای که وجود داره و میتونه نگران کننده باشه این هست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگن که تورم به 50% احتمالاً میرسه و اگر که این بودجه نتونه کسریشو به حداقل برسونه میتونه انتظارات تورمی رو افزایش بده و حتی برای 3 پایان سال، یعنی زمانی که داریم نزدیک میشیم به نوروز 1402، التهاب آفرین هم باشه. شما این وضعیتی رو که کارشناسان اقتصادی تصویر میکنن در آینه یا در به هر حال ناصیه این بودجه چجوری میبینید؟
ببینید بودجه سال جاری 1401 کسری بسیار بسیار سنگینی داره. بر اساس بعضی ارزیابی ها 1/3 بودجه، حدود 1/3 بودجه سال جاری، یعنی تقریبا 500 تا 600 هزار میلیارد تومان کسریه و سال آینده هم همین وضعیته. دو تا عامل هست که باید، دو تا رقم هست که همه در یک بودجه دنبال اون میگردن. یکی این که دولت چه مقداری بودجه به اصطلاح از لحاظ درآمدهای نفتی داره و دوم این که دولت چه مقدار درآمد از محل مالیات ها داره. البته امسال رقم مالیات ها رو حتی از نفت هم بالاتر بودن. ولی بر اساس بعضی گزارش هایی که از ایران میرسه برای سال آینده قرار و در این بودجه منعکس شده، میزان صادرات نفت روزانه رو گویا قرار 1.4 میلیون بشکه اعلام بکنن. خب من فکر نمی کنم ایران بتونه این مقدار نفت بفروشه با توجه به اینکه برجام عملا مرده، مگر اینکه معجزه ای اتفاق بیفته. و در مورد مالیات هم، وقتی که ما نرخ رشدمون اینقدر پایین هست، چطور امکان داره که رقم مالیات ها رو بالا ببرن و از بنگاه ها به خصوص و از مردم عادی بخوان که مالیات های بیشتری رو پرداخت بکنن؟ من فکر میکنم که بودجه سال آیندم با یک کسری بسیار بسیار زیاد مواجه خواهد شد و این کسری طبعا تبدیل به چاپ اسکناس میشه، اوجگیری نقدینگی و تورم که به احتمال قریب به یقین حتی از این 50% هم که شما به نقل از کارشناسان ذکر کردین حتی از این حد هم فراتر خواهد شد.
بودجه سال 1402، اما اگرهای بسیار و آثار تورمی که این بودجه گفته میشه میتونه در پی داشته باشه حتی برای 3 آخر سال، یعنی زمانی که داریم به نوروز 1402 قدم میگذاریم. اما اجازه بدید که در ادامه بشنویم از سازمان دیدبان حقوق بشر که در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در سال 2022 نوشته است. این سازمان با اشاره به انبوه بحران‌ها در سال گذشته میلادی بر لزوم تقویت نظام جهانی حقوق بشر در مقابل عاملان تعرض به آن تاکید کرده. گزارشی داریم در همین ارتباط با جزئیات بیشتر از جمشید زند.
در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به وضعیت حقوق بشر در سطح جهان به ویژه در کشورهای اوکراین، چین و افغانستان در سال گذشته میلادی گفته شده که با توجه به جابجایی قدرت در سراسر جهان، حفاظت و تقویت نظام جهانی حقوق بشر در مقابل تلاش‌های قابل پیش‌بینی رهبرانی که خواهان از بین بردن این نظام هستند، نیازمند تعهد دوباره همه دولت هاست تا فراتر از اتحادهای سیاسی کنونی عمل کنند. در این گزارش 700 صفحه‌ای وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال گذشته میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ایران در گزارش دیدبان حقوق بشر با موضوع اعتراضات سراسری پس از جانباختن مهسا امینی و سرکوب خشونت آمیز و مرگبار این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر به موضوع اعتصابات و اعتراضات کارگری و معلمان در سال گذشته میلادی نیز اشاره شده که به دلیل افزایش ناگهانی قیمتها به صورت گسترده و در طول زمان تکرار و منجر به بازداشت ده‌ها فعال صنفی شده است. در بخش دیگری از این گزارش، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفته و به قطع جریان اینترنت در جریان اعتصاب‌های اخیر و نیز قطع اتصال تلفن همراه و اینترنت در خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت نان در بهار 1401 نیز اشاره شده است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر که در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است، احضار، بازجویی و بازداشت گسترده کنشگران حقوق بشر، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، بازیگران، ورزشکاران و دیگر شخصیت‌های شناخته شده به دلیل حمایت آنها از اعتراضات سراسری و انتقاد از سرکوب خشونت آمیز معترضین بوده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود، موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را که در آبان 1400 از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ابلاغ شد مورد توجه قرار داده است. در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش از این در بیانیه اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می کند که اقدامی تبعیض‌آمیز است. در گزارش جدید دیدبان حقوق بشر به نقش منفی ایران در تغییرات اقلیمی نیز اشاره شده و گفته شده که ایران به عنوان یکی از 10 کشور تولید کننده اصلی گازهای گلخانه‌ای در جهان در بحران اقلیمی کنونی نقش دارد و پیامدهای آن تهدیدی جدی برای معیشت ایرانیان به شمار می رود. در این گزارش همچنین گفته شده که تشدید خشکسالی و سوء مدیریت دولت موجب تنش‌های آبی و اعتراضات گسترده در این باره در سالهای اخیر به ویژه در استان خوزستان شده است.
شنیدید از جمشید زند درباره گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر که سال 2022 رو در بر می گرفت و در اون به مسئله ایران هم اشاره شده بود. اما در ادامه از شما دعوت می کنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی شهرام ایرانی از برنامه ریزی برای ورود به آبهای اقیانوس آرام و استقرار کشتی‌های جنگی در کانال پاناما خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران یکی از مروجان علوم انسانی دینی عبدالحسین خسروپناه را به سمت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب کرد. ایران جلیلی مادر نسیم سلطان بیگی فعال دانشجویی از بازداشت دخترش هنگام خروج از کشور خبر داده است. گزارش‌ها از استقرار یگانهای ویژه در اطراف زندان رجایی شهر کرج حکایت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر بر معافیت‌های کاربران ایرانی از تحریم‌های اینترنتی تاکید کرد و عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست اعدام‌های معترضان را متوقف کند. اما در ادامه بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و تا لحظاتی دیگر همکارانم در ایستگاه فردا با شما خواهند بود.